صفحه 243. بهار و تابستان درخچه سبز شکل چتر می شد و شاتوت ها که می رسیدند، آرزو تا وقتی که قدش بلند نشده بود و تا وقتی که شاتوت به درخچه بود زیرش می ایستاد و شاتوت می کند و می خورد. پدر می خندید. از دور که نگاه کنی انگار درخچه پا در آورده یا آدم کوچولویی توی باغچه ایستاده با سر گنده و موهای سبز. از زیر درخت که بیرون می آمد ماه منیر می گفت جلو نیا، یه لک شاتوت و فاتحه لباسم خونده است. بعد داد می زد نصرت بیا ببر دست و صورتشو بشور. پدر می خندید، دست روی قرمز آرزو را می بوسید و بغلش می کرد و می گفت گور بابای لباس. بلند شد، خم شد، لباس خواب آیه را برداشت، انداخت روی تخت خواب و رفت به راه رو. از اتاق ماه منیر هنوز صدایی نمی آمد. در کتابخانه نیمه باز بود. راحتی ها را کشیده بودند کنار دیوار و قالی لوله شده بود تا میز تحریر بزرگ که رویش کامپیوتر بود و بسته چیپس نیمه خورده. سیم جارو برقی روی زمین ولو بود. نعیم و نصرت نظافت را گذاشته بودند برای بعد از بیدار شدن ماه منیر. توی یکی از راحتی ها رو به قفسه های کتاب نشست. آرزو که هنوز ازدواج نکرده بود، ماه منیر توی قفسه ها مجسمه و گلدان و چند قاب عکس گذاشته بود. ازدواج که کرد، ماه منیر کتاب های آرزو را از اتاقش آورد، چید توی قفسه ها. بعد جای خالی مانده را متر کرد و از کتاب فروشی های جلوی دانشگاه به همان اندازه کتاب طلاکوب خرید با عطر آبی. اسم اتاق که هنوز اتاق کار بود. اگر پیش می آمد، پدر اتاق را نشان کسی بدهد، می گفت اینجا هم چیز، کتابای آرزو رو گذاشتیم، و زود در را می بست. تابستان یادش آمد که آمده بودن تهران و آیه 2-3 ساله بود و یک روز صبح غیبش زد. همه جای خانه را گشتند تا توی همین اتاق پیدایش کردند. شیشه مربای شاتوت به بغل نشسته بود زیر میز تحریر رو با دست مربا میخورد. پدر زد زیر خنده. ای وروجک، مثل بچگی های مادرت شاتوت دوست داری، آره؟ و ماه منیر جلو دوید، آیه را بغل کرد و گفت بمیرم الهی، گفتم بچم رو دزدیدن. آیه خندید و صورتش را چسبان به شانه مادر بزرگ و لباس سفید ماه منیر پر از لک مربا شد. ماه منیر آیه را بوسید. فدای تو خوشگل، الان دست رو می شوریم و لباس عوض می کنیم و می برم دادر. آیه خندید و داد زد دادر. نوه و مادر بزرگ که از اتاق بیرون رفتند، پدر دست انداخت دور شانه های آرزو. بلند شد، رفت طرف قفسه ها. طبقه پایین چسبیده به کف اتاق کتاب هایی بود که سالهای اول راهنمایی خریده بود. خرمگس، نگاهی به تاریخ جهان، بینوایان. ماه منیر وقت چیدن کتاب ها به نعیم گفته بود جلد اینا قشنگ نیست، بچین پایین دید نداشته باشن. قفسه بالا باز هم کتاب های آرزو بود، مال سالهای آخر دبیرستان که هر کتابی می دید می خرید و می خواند و یا می خرید و نمی خواند. روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، ربکا، تاریخ ایران، غرور و تعصب، تجار عصر قاجار، سفرنامه حاجی پیرزاده، لغتنامه های انگلیسی و فارسی و فرانسه. ماه منیر گفته بود جلد اینا بد نیست، بچین طبقه بالا. و در طبقه بالاتر خریدهای متری ماه منیر بود از جلوی دانشگاه. داشت بر میگشت طرف در که چشمش افتاد به تجار عصر قاجار. توی حیات خلوت مغازه اولین بار که سوار کالسکه قدیمی شد، بعد از چند بار که گفت تودوزی رو ببین و عجب چوبی و جاپایی رو نگاه کن و سهراب تعریف کرد جدم همراه شاه قاجار رفت اروپا و دور از چشم قبله عالم این کالسکه رو سفارش داد. آقای شاه که فهمید دلخور شد و جدم مجبور شد پیشکش کند. بعد شاه بی پول شد و آقای جد پول کلانی قرض داد به دولت، یعنی به شاه. ایشان هم آقایی کرد و کالسکه را با 6 اسب و لقب تاجرالملک یا یه همچین چیزی برگردوند به جد ما. کتاب را برداشت، باز کرد. توی فهرست دنبال حرف ت گشت و تاجرالملک را پیدا کرد. از بیرون صدای ماهمانی را آمد. نصرت! انگشت لای همان صفحه و کتاب به دست راه افتاد طرف اتاق ماهمانیر. در زد و رفت تو. ماهمانیر پشت تکیه داده به بالش توی تخت نشسته بود. موها آشفته بود و صورت بیارایش. آرزو یاد حرف پدر افتاد. زن من بزک کرده و بزک نکرده به ماه گفته تو در نیا. فکر کرد راست میگفت. ماهمانیر گفت تویی؟ فکر کردم نصرت بعد 1000 سال بالاخره در زدن یاد گرفت. آرزو نشست لبه تخت. استراحت کردی؟ ماهمانیر دوباره یقه پیراهن خواب را کشید روی هم و طوری سر تکان داد که آرزو نفهمید جواب آره بود یا نه. بعد شاید برای اینکه به آرزو نگاه نکند به کتاب نگاه کرد. آرزو کتاب را باز کرد. اسم جد سهراب اینجا نوشته. از تاجرهای زمان قاجار بوده، لقب داشته. ماهمانیر پوزخند زد. از این لقبای علکی که مردم از خودشون میسازن و به خودشون میدن، پس فامیلی زرجو از کجا اومده؟ سرچرخان طرف پنجره. سهراب گفته بود پدر بزرگم آخر عمری عاشق زرتشت شد و زرتشتی بازی راه انداخت و وقتی که قرار شد شناسنامه بگیرن زرتشت جو رو انتخاب کرد. مأمور سجل احوال تشت را جا انداخت و ما شدیم زرجو. وسط توضیح آرزو ماهمانیر چشم از پنجره گرفت و گفت معلوم هست این نصرت کجاست؟ مردم از سردرد. تا آرزو گفت داشت هویج پوست میکند. نصرت در را باز کرد. ماهمانیر داد زد تو بالاخره کی یاد میگیری در بزنی؟ نصرت گفت چای میخورید یا گل گاف زبون دم کنم؟ آیه خانم الان اومد. و تا آرزو گفت صداش کن، آیه تو آمد. رفت مادر بزرگ را بوسید و به آرزو نگاه هم نکرد و نشست توی راحتی رو به پنجره. آرزو رفت روبروی آیه نشست و نگاهش کرد. بعد سر شرخان طرف ماهمانیر. بعد گفت شما دوتا لطف میکنید مثل آدم و بدون علم شنگه و قش و ضعف توضیح بدید چرا مخالفت میکنی؟ تکیه داد به پشتی راحتی. آیه دست زیر چانه از پنجره به بیرون نگاه میکرد. ماهمانیر شالی پشمی انداخت روی شانه. به دستمال کاغذی توی دستش نگاه کرد و انگار با خودش حرف بزند گفت یه عمر به مردم ایراد گرفتم. آرزو به خودش گفت آرام باش. عوض این که فکر عروسی دخترت باشی؟ آرزو به خودش گفت آرام باش. بی خود نگفتن من کنی سرت اومده. آرزو لبگاز گرفت. تازه با کی؟ آدم حسابی بود دلم نمی سوخت. دستگیر فروش دم میدون توپخونه. گیرم لقبی هم برای خودش جعل کرده. آرزو آرامش‌ها را نمی شنید و لبش درد گرفته بود و نفسش تند شده بود و ماهمانیر دور برداشته بود. بعد از حمید که آقا بود، تحصیل کرده بود، همه چیز تموم بود، حالا؟ تقصیر من و خواهر خدا بیامرزم بود که پسر نازنین و دستی دستی بیچاره کردیم. خوب شد خواهرم مرد و بدبختی پسرشو ندید. من موندم که بی آبرویی تحمل کنم. حالا یکی بدتر؟ نه، طاقت این یکی رو ندارم، ندارم. آرزو یک ها از جا پرید. از کجا میدونی سهراب تحصیل کرده و از خانواده به قول خودت جا سنگین نیست؟ صد تا مثل حمید؟
آیا از جا پرید و داد زد باز تو گیر دادی به بابام؟ و از اتاق بیرون دوید. ماه منیر انگار از نو جان گرفت. میبینی چه آشوبی به پا کردی؟ بچم چند روز کارش شده گریه کردن و قصه خوردن. از تخت پایین آمد. با طلاقت زندگی این طفل معصوم رو به هم ریختی هیچ، حالا میخوای بندازیش زیر دست شوهر مادر؟ شیرم حرومت. شال از روی شانه ها سر خورد روی زمین. خدا رو شکر عزیزم رفت و ندید. زل زد به آرزو. مرد بیچاره کم سر طلاق گرفتن ترس خورد. دو دست رو گذاشت روی سینه و به سقف نگاه کرد. کجایی عزیز؟ کجایی ببینی کارمون به کجا کشیده که باید قفل با قفل فروش دم توپخونه وصلت کنیم؟ شال را از زمین برداشت. سر پیری و معرکه گیری؟ آرزو عرض اتاق را می رفت و می آمد. تو با ازدواج من مسئله داری یا با فک و فامیل سهراب؟ ماه منیر چشم قاره رفت و راه افتاد طرف در. قفل فروش، هم جد و پدر بزرگ و باباش وارد کننده قفل دستگیره بودن. حالا مگه بابای من چه کاره بوده؟ ماه منیر دم در خشکش زد. خفه شو به عزیزم توهین نکن. بابای تو زنجیر گردن رو کشید. بابای تو با من و خانواده من وصلت کرد. اگر بنگاهدار بود زنجیر رو کشید. زنجیر پاره شد. از حیات صدای آپاشی می آمد و قارقار کلاغ ها و آرزو خیره شده بود به گل های پامچاله روی میز. چند تایی از گلبرگ های زرد و قرمز پلوسیده بودند. کیفش را برداشت و راه افتاد. از جلوی ماه منیر گذشت. برای اولین بار تصمیم گرفتم برای خودم تصمیم بگیرم. از راه رو گذشت. ماه منیر زنجیر پاره توی مشت دنبالش رفت. آرزو داشت در روبه حیات رو باز میکرد و میگفت مردم از بس که برای شما دوتا، که ماه منیر فریاد زد فکر کردی عاشق تو شده؟ در نیمه باز ماند و آرزو سر چرخاند. ماه منیر پوزخند زد، چانه بالا داد و این بار آرام گفت از کجا معلوم برای خاطر آیه نیست که؟ آرزو انگار حرف ماه منیر را نفهمید. انگار کسی به زبانی که آرزو بلد نبود چیزی گفت. کلاغ ها هنوز قارقار می کردند. ماه منیر برگشت طرف راه روی اتاق خواب ها و پشت به آرزو گفت مردا توی این سن و سال از دخترای جوون؟ صدای آپاشی قطع شد. کلاغ ها یک لحظه ساکت شدند و فریادی که آرزو کشید انگار نه از حنجره که از جایی خیلی دور آمد. چطور جرأت میکنی؟ چطور به خودت اجازه؟ ماه منیر دو قدم عقب رفت. آرزو رسید به راه رو و این بار با صدایی که فقط خودش و مادرش شنیدند گفت نوکری که از ده آورده بودی یادت هست؟ چند قدم دیگر برداشت و صدایش بلندتر شد. هنوز مدرسه نمی رفتم. نصرت و نعیم هنوز نبودن. و قدم دیگری برداشت. یادت هست نهار طبق معمول جای خیلی شیکی دعوت داشتی که نمی شد بچه برد؟ با هر قدم صدایش بلندتر می شد. یادت هست وقتی برگشتی در اتاقم رو از تو قفل کرده بودم و گریه می کردم؟ ماه منیر عقب عقب رفت توی اتاقش و آرزو جلوتر آمد. یادت هست گفتم اونقدر توی اتاق میمونم تا نوکر رو بیرون کنید؟ ماه منیر نشست روی تخت و آرزو فریاد زد حالا نگران دختر 19 ساله‌ای که 10 تا مثل منو تو رو درس میده؟ وسط اتاق خواب ایستاده بود و میلرزید. نفهمید چطور از خانه بیرون آمد، چطور سوار ماشین شد و چطور رسید به آپارتمان خودش. آخرین چیزی که از خانه مادر یادش می آمد صورت گرد نصرت بود که از پله های ایوان پایین می آمد و می گفت با این وضع نرو، زبونم لال تصادف کنی، بیا برات آب هویج گرفتم. محسن تقاضای اجاره را گذاشت روی میز. بیرون منتظر نشستن، قرار قبلی داشتن ولی حالا این مورد تو تجریش پیش اومده. آرزو تقاضا را خواند. تعداد اتاق خواب 1، مبلغ اجاره؟ محسن توضیح داد. زن و شوهر و یه بچه، وضع مالی از قرار خراب، پول پیش ندارن. برای این مزاحم شدم که اگه موافق باشید، فعلا از سر بازشون کنم، بشستم به مورد تجریش که الان خبر شدم. مغازه دو دهنه، طرف فروشنده است، خریدار مایه‌دار هم سراغ دارن. آرزو به شیرین نگاه کرد که سر پایین داشت چیزی می نوشت. صبح که ماجرای دعوا با مادر و آیه را تعریف کرد، شیرین فقط شانه بالا داد و وسط حرف آرزو تلفن کرد و دختر خاله‌اش قرار ناهار گذاشت. فکر کرد باید بزنم بیرون. به محسن نگاه کرد. تو برو سراغ مغازه، این یکی با من. آقای گرانی در یک از کوچه های قیطریه ساختمانی 10 واحدی ساخته بود برای اجاره. امینی گفته بود 10 واحد آپارتمان توی زمین قد کف دست، یعنی 10 تا لونه موش. فقط نمیدونم آفتاب از کدوم بر سر زده گرانیت اجاره ها رو تیز نگفته. سر رسید را ورق زد، نشانی ملک را پیدا کرد. کوچه شقایق، پلاک 4. کیف و سر رسید و تلفن را برداشت. تا از جلوی محسن که در را باز کرده بود رد بشود و از اتاق بیرون برود، فکر کرد آیا و مادر را چطور راضی کند؟ به سهراب چه بگوید؟ با سرسنگینی و کم محلی های شیرین چه کند؟ رفت طرف زن و مرد جوانی که وسط بنگاه ایستاده بودند و محسن داشت معرفیشان میکرد. دخترکی 4-5 ساله، عروسکی توی بغل، روی موزاییک های کف بنگاه ورجه بورجه میکرد و یک ریز با عروسک حرف میزد. نگاه زن جوان خسته بود. مرد لاغر بود و نیم تنه چرب مصنوعی به تنش لق می زد. دخترک مژه های بلند و ابروهای پرپشت سیاه داشت. چشم های عروسک بی مژه بود و سرش بزرگ و بی مو. آرزو دست دراز کرد طرف زن. همکارم گفت دنبال آپارتمان برای اجاره می گردید. اتفاقا یکی سراغ دارم طرف های قیطریه. مرد گفت زیاد بزرگ که نیست، یعنی راستش بودجه ما. آرزو لبخند زد. بزرگ نیست، اجارش هم سنگین نیست. در بنگاه را برای خانواده 3 نفره باز کرد. خودم هنوز ندیدم، حالا شاید قسمت شد. و وقتی که خواستن سوار رنو بشوند، شوهر به زن گفت تو بشین جلو. زن گفت ما عقب میشینیم، تو بشین جلو. مرد نشست جلو. آرزو از آینه جلو به دخترک نگاه کرد که هنوز با عروسک حرف میزد. پرسید اسم عروسک رو چی گذاشتی؟ دختر سر چسبان به شانه مادر. کله. همه که خندیدند، آرزو پرسید اسم خودت چیه؟ دخترک گفت آرزو. این بار آرزو از ته دل خندید. نشانی را پیدا کردند و پارک کردند و پیاده شدند. آرزو به کوچه شقایق نگاه کرد و یاد اسباب بازی های بچگی های آیه افتاد. آدم آهنی های مستطیل شکل که چشم و لب و دهن نداشتند. توی کوچه تنگ که یک ماشین به زور تو می رفت، ساختمان های 6 و 8 و 10 طبقه کنار هم و روبروی هم صف کشیده بودند. مثل 2 لشکر آدم آهنی آماده برای جنگ. هنوز ظهر نشده، کوچه نور عصر داشت. زن سرایدار چاق و سرخ و سفید و چشم آبی در را باز کرد و لبخند به لب با لهجه غلیظ تعارف کرد. ورودی ساختمان آنقدر تاریک بود که آرزو نفهمید چیزهای گرد و درازی که جا به جا روی زمین ریخته بود چی هستند. زن سرایدار چراغ روشن کرد و آرزو باز نگاه کرد و باز نفهمید. تا زن سرایدار گفت همسایه طبقه 2 سگ داری. مادر جوان هول دست دخترک را کشید. جلو نرو. و انگار مقصر خودش باشد، سعی کرد به شوهر نگاه نکند که با دهن باز داشت به زن سرایدار نگاه میکرد. آرزو گفت: خب سعی دارن که دارن، چرا نمیبرن توی کوچه؟ ورودی خونه که جای...
زن سرخ و سفید چادر رو کشید روی سر، دست گذاشت روی گونه و سر تکان داد.
آخه اصلا سگ چیه؟
راه افتاد آپارتمان را نشان بدهد و توضیح داد که هیئت مدیره ساختمان قرار شده به مالک سگدار تذکر بدهد. قبل از همه وارد آپارتمان شد که برای دیدنش باید چراغ روشن می کردند و اتاق خواب لامپ نداشت. زن جوان دست دخترک را که مدام می‌خواست در برود کشید و از آرزو پرسید:
ببخشید اجارش چقدره؟
هیچ جا را هنوز ندیده بود. آرزو رفت طرف پنجره نشیمن که باز می‌شد به نورگیر بی‌نور وسط ساختمان. یاد زیر زمین خانه تهمینه افتاد. آجرها، آب نمای فیروزه‌ای، طاق بلند و پنجره هایی که حتی تنگ غروب انگار از جایی نامعلوم نور می گرفتند. پچ‌پچ زن و شوهر را از اتاق خواب تاریک می شنید. می شد مکالمه را حد زد.
از کجا؟ صرفه‌جویی می کنیم. جای ارزون تر. شاید تخفیف گرفتیم.
چشم دیوار سیمانی نورگیر به دخترک و عروسکش فکر کرد. توی این یک وجب جا بچه دق نمی کند. مادر گفت:
به محل کار من نزدیکه.
پدر حتما دو جا کار می کرد. لابد جمعه ها دخترک را با کله به پارک می بردند. دختر بزرگ می شد و پارک رفتن با پدر مادر دلش را می زد. به جای کله که نه حرف می زد و نه می شنید، دوستهایی پیدا می کرد که می گفتند و می شنیدند. دختر دلش پنجره‌ای می‌خواست با منظره‌ای قشنگ‌تر، خانه‌ای دلبازتر، جایی که روز از شب نباشد و عوض گوه سگ توی ورودی تاریک خانه نور آفتاب ببیند. و دخترک حق داشت، حق نداشت. تلفن همراه را درآورد و شماره گرفت. با زنگ اول سهراب گوشی را برداشت. نزدیک بنگاه از رنو پیاده شدند. زن جوان گفت: دو هفته‌ای حاضر شده؟ تمام صورتش می‌خندید. آرزو خندید:
حتما، رنگ در و دیوار رو عوض کردن موکت زودتر از دو هفته تموم شده.
شوهر سرفه کرد:
برای امضای اجاره نامه شما خبرمون می‌کنید یا آقای زرجو؟
خودم تلفن میکنم، اواسط هفته ی آینده شاید. روز و ساعتش برای شما فرقی نمیکنه؟ زن و شوهر با لب و نگاه خندان سر تکان دادند و گفتند که فرقی نمیکند. آرزو چرخید طرف دخترک:
خدا حافظ، مواظب کله باش. خب؟
دختر خندید و دست از دست مادر رفت طرف پیکانی که شبیه سگ سفید پیری بود، پر از لکهای قهوه‌ای. زن دست انداخته بود زیر بازوی شوهر و پچ‌پچ می‌کرد و می‌خندید. سگ سفید پر لک و پیس را افتاد و دخترک از پنجره عقب شاخه گل یخ را برای آرزو تکان داد. آرزو دست تکان داد، رفت طرف بنگاه و یادش آمد که توی کوچه شقایق یک درخت هم نبود. شیرین به ساعت نگاه کرد، ماشین حساب را خاموش کرد، کیفش را برداشت و از پشت میز بلند شد.
شاید دیر برگشتم، فعلا خداحافظ.
آرزو نگاه به عکس آیه روی میز گفت:
خداحافظ، خوش بگذره.
شیرین سر تکان داد و رفت و آرزو به حیاط نگاه کرد. نعیم داشت بوته‌های گل سرخ را هرس می کرد. گوشی تلفن را برداشت، شماره گرفت.
دو تا از بوته‌های گل سرخ خشک شدن. مادرم و آیه هنوز قهرن. شیرین سرسنگین شده. ناهار ندارم. حوصله هم ندارم.
نعیم از پشت شیشه بوته خشک سوم را نشان می داد.
نه،
تا تو برسی اینجا عصر شده. به نهار نعیم ناخونک میزنم. حتما نصرت چیزی براش گذاشته. از جا گیره‌ای برداشت و گوش کرد. نمیدونم. دیشب 2 ساعت هم نخوابیدم. فکر میکنی ارزش این همه جار و جنجال؟ ساکت شد و گیره را باز هم نگاه کرد. نه، منظورم این نبود، ولی بهتر نیست فعلا تا چند وقت. بانو که گیره صفحه تقویم را خش انداخت. باز با دختر خالش رفت نهار. یک کلومم نگفت تا هم بیا. نعیم ریشه ها و شاخه های خشک را ریخت توی کیسه پلاستیکی سیاه و از حیاط رفت. آرزو گیره یک کج و کله را انداخت توی زیر سیگاری. نمیدونم، بالاخره فکر میکنم. تو نهار چی میخوری؟ چند ضربه خورد به در. نعیم سر تو کرد و بی صدا با حرکت لب و دهن چیزی گفت. آرزو با حرکت سر و چشم پرسید چی؟ توی گوشی گفت نعیم آقای ما پانتومین بازیش گل کرده. فعلا خدا حافظ تا بعد. گوشی را گذاشت و به نعیم گفت چی شده؟ نعیم آمد تو. نهار اینجا هستید یا قرار دارید؟ آرزو بسته سیگار را از روی میز برداشت. هستم، خیلی کار دارم. چرا داشت به نعیم توضیح میداد؟ نعیم عینک را بالا زد. رفت دستمال کشید روی میز جلوی راحتی ها. شیرین خانم که داشت میرفت پرسیدم چطور آرزو خانم با شما نیست؟ گفت روزای با هم بودن گذشته. قد راست کرد، دستمال کشید به دسته های راحتی. معنا و مدفون حرفش چی بود؟ نفهمیدم. آرزو به حیات نگاه کرد. پیچک چسبیده به دیوار جوانه زده بود و شاخه های نازک جان گرفته بودند. بوته های هرس شده کوتاه و مرتب شبیه پسر بچه های دبستانی بودند، مثل روز اول مهر. سلمانی رفته ایستاده سر صف منتظر که ناظم بگوید سر کلاس که جوانه بزنند. زیر لب گفت حرف شیرین خانوم معنی و مفهومی نداشت، همین جوری گفته. نصرت امروز غذا چی داده؟ خورش لوبیا سبز. گرم کن با هم بخوریم. بلند شد همراه نعیم از اتاق بیرون رفت. سمیز ورودی بنگاه خالی بود. پشت میز چهارم تهمینه چیزی می نوشت. آرزو را که دید بلند شد ایستاد. آرزو گفت تو نرفتی نهار؟ و یادش آمد که تهمینه هیچ وقت نهار جایی نمی رود. رفت طرف دختر و به کاغذ روی میز نگاه کرد. تهمینه توضیح داد معنی چیزایی رو که بلد نیستم یادداشت میکنم. آرزو خواند عرصه و عیان سمن حق اخص شقعه اجاره معاتاتی. خندید اینا رو از کجا پیدا کردی؟ از توی قراردادهایی که داریم، بعضی ها رو هم از کتاب قانون مدنی. فکر کردم اصطلاحا رو یاد بگیرم. مقنعه خاکستری را مرتب کرد. آرزو به دختر نگاه کرد که رنگ چشمهایش هم رنگ مقنعه بود. سر تکان داد که کار خوبی میکنی و فکر کرد از دانیل استیل وطنی خوندن کشیده بیرون، چه خوب. یک گفت نهار خوردی؟ و بیان که منتظر جواب بماند گفت چلو کباب میخوری؟ رو به آبدارخانه صدا زد آقا نعیم کیفمو از اتاق بده لطفا. کیف را گرفت. تهمینه را تقریبا هل داد طرف در و به نعیم که پرسید پس خورش لوبیا؟ جواب داد همش مال خودت. سر پیش خدمت گفت خانم مساوات تشریف نیاوردن؟
آرزو گفت
نه خیر، تشریف نیاوردن.
و زل زد به پیش خدمت که پرسید
طبق معمول جوجه کباب و سالاد و ماش شعیر؟
نه خیر، برای من چلو کباب.
رو کرد به تهمینه.
تو چی میخوری؟
تهمینه گفت
چلو کباب.
سر پیش خدمت رفت و آرزو به دختر نگاه کرد.
داشتی میگفتی؟
تهمینه کیفش را گذاشت روی هره پنجره بغل گلدان آزالیا. از عروسی مامان و بابا و دعواهای خانواده بابا چیز زیادی نمیدونم. یعنی مامان زیاد دربارش حرف نمیزنه و نمیزد. هر بار من و برادرهام چیزی میپرسیدیم میگفت خانواده پدرتون اعتقادات خودشون رو داشتن، ولی ما همدیگر رو دوست داشتیم.
دست کشید به گلهای آزالیا.
چه گلهای قشنگی. یه بار ندیدم بابا مامانم بلند با هم حرف بزنن.
آرزو دست زیر چانه به دختر نگاه کرد.
بابا تو خیلی دوست داشتی؟
فکر کرد با سوال احمقانه کردم.
تهمینه سر تکان داد و به نمکدان نگاه کرد. شبها همه دور هم بودیم. مامانم خیاطی میکرد. بابام برای ما شاهنامه میخوند. برادرهام با هم دعوا نمیکردند.